اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما به لطف خدا روز گذشته بحث زد رو به پایان بردیم. یه تتمه خیلی مهمی باقی مونده که امروز عرض میکنیم و باید وارد بحث نسخ هم بشیم و نسخ هم به پایان برسونیم. مطلب مهم زید ثمره بحث زد پیش میاد. ببینید ثمره زد مبتنی بر چند مبناه. اولا تو یه جای خاصیه، اون جایی که ضد امر خود اون ضد خاصه ضد در واقع عبادت باشه، مثلا ازل نجاسه اون امر است، خیلی ضدای خاص داره، ولی ما اون ضد خاص صلات که یه عبادت هم هست در نظر بگیریم. چرا؟ که صلات جداگونه امر داره، صله ازل نجاسه هم که امر داره، این دوتا با هم در مقام اجرا در مقام اتیان تضاحم کنن. یعنی یه شاره یه بار گفته ازل نجاسه، در همون حال هم گفته سله، در مقام اجرا و اتیان تضاحم کنن. حالا ما بخواییم ببینیم که کدومو باید مقدم کنیم و چی کار بکنیم. توی این فضا رو ترسیم میکنن تا مسئله زد پاش باز بشه. چجوری باز میشه؟ میگن اگر ما قائل به زد خاص بشیم، که دیدیم ایشون نشد و خیلی هم نمیشن، قائل به زد خاص بشیم اولا، ثانیاً توی بحثی که جلوتر میاد قائل بشیم به این بشیم که قائل بشیم به این بشیم که نهی دلالت بر فساد میکنه، یعنی اونم قائل بشیم. اونجا یه نکته ریزی هم وجود داره، بعضی قائل به دلالت نهی بر فساد هستن ولی میگن دلالت نهی نفسی دلالت بر فساد میکنه، نهی غیری دیگه نمیکنه، یعنی اگه این حرفم اونجا بزنم باز به درد اینجای ما نمیخوره. خلاصه یکی باید قائل بشه ضد خاص رو اولا، ثانیا باید قائل بشه که نهی دلالت بر فساد میکنه، حتی نهی غیری. تازه اینجا یه ثمره پیدا بشه که چی بگیم؟ بگیم مثلا در واقع ازل نجاسه وقتی میگه طبق مبنای ضد خاص باید بگیم داره نهی از ضد خاصش که مثلا صلات هم هست میکنه، چون نهی از صلات میشه طبق اون مبنایی که بعدن میاد. نهی حتی تو نهی غیری مثل بحث ما دلالت بر فساد میکنه، یعنی اول اون مبنا اجرا میشه دلالت بر نهی میکنه، بعد اون مبنا دوم اجرا میشه که بعدن میاد نهی هم دلالت بر فساد میکنه. نتیجه میگیره اگه نماز بخونی نماز چیه؟ باطله، فساد یعنی باطله. اینجا از اون ور اگه قائل به دلالت نهی بر فساد، اگه از اون ور اگه قائل به در واقع مسئله زد نشی مثل مایه‌های صبحانی، اصلا اینجا هیچ ثمره‌ای برای بحث زد باقی نمیمونه. یه عده از علما اومدن گفتن آقا مسئله مبنای زد و زد خاص رو چه قبول کنیم چه نکنیم مثلا هیچ ثمره‌ای نداره، یعنی در هر دو حالتش چه قبول کنیم چه قبول نکنیم یه نتیجه داره. خود اینا دو دستن، یه دسته مثل شیخ بهایی ان، یه دسته مثل متأخرین ان. شیخ بهایی چی میگه؟ میگه چه قائل به ضد خاص بشی چه قائل به ضد خاص نشی، خلاصه اون نمازه باطله، یعنی عملا بحث ضد ثمره نداره. متأخرین غالبا چی میگن؟ متأخرین که میگم یعنی غالبا دیگه از آخوند خراسانی به بعد تقریبا اکثری همینو میگن. اینا میگن همچنان مسئله ضد ثمره نداره، همچنان ثمره نداره. فرقشون با شیخ بهایی چیه؟ اینا میگن در هر دو حالت چه مسئله زد رو قبول کنیم چه نکنیم اون صلاته صحیحه، که غالب فقهای طول تاریخ هم همینو میگفتن. حالا پس الان از مسئله زد کامل ما فارغ شدیم، تمام، مسئله زد رو بذارید کنار. اینجا به بهانه این ثمره و این نکات که عرض کردم که تموم شد، که آقا بحث زد عملا ثمره نداره از نظر بیشتر اصولیون، اما به بهانه اینجا، دقت کنید زیر بهانه خط بکشید، به بهانه اینجا وارد یه بحث خیلی خوبی شدن، خیلی خوب. البته اون بحث هیچ ربط مستقیمی به مسئله زد نداره، یه بحث مستقلیه که میشد یه عنوان مستقل، یه باب مستقل، یه بحث مستقلی باشه که متاسفانه تو اصول یکم بحث مستقلی نداره، کارتون خوابه. اینجا دیدن جای خوبیه، بهانه شده، یه بحث مستقلی میکنن. اون بحث مستقلی که انجام بشه که اسمش هست در واقع قواعد باب تزاحم، کلا باب تزاحم. اگه اون بحث بشه، قواعد باب تزاحم بشه، یه بحث مفصل و مهم و خیلی فوق‌العاده‌ایه. یه اثر از اثرات بیکرانش کجا خودشو نشون میده؟ ذیل ثمره بحث زد، که آیا ثمره دارد یا نه، که غالبا نتیجه میگیرن ثمره ندارد. این یه بهانه ایه، چون یه کاربردش اینجاست، یه ذیل اینو رو باز میکنن. خب این کار خوبی نیست، یعنی باید اونو جدا کنن. بحث یه بحث هم آخر اصول میاد به اسم بحث تعارض. حالا اینکه تزاحم با تعارض چه فرقی داره، اینو حالا لزومی نیست توضیح بدیم. اجمالش اینه که آقا تعارض در مقام شاخ به شاخ شدن دو تا دلیل شرعیه، تعارض معارضه میکنن با هم، ولی تزاحم یعنی تو ناحیه حکم شرعی معلوم احکام چیه، ولی در مقام اجرا من تو مقام اجرا گیر کردم. یعنی هم همین الان شارع داره به من میگه این کارو بکن، هم همین الان میگه یه کار دیگه بکن. مثلا این محل بحث ما، هم میگه عزل نجاسه، همین الان شانسی اینجوری شده، یعنی حالا فرض کن من مسجد نمی اومدم اصلا این مشکل رو نداشتم. تزاحم یعنی به خاطر اتفاقات خارجی در مقام امتثال این اتفاق افتاده. هم شارع میگه عزل نجاسه، هم شارع میگه سلده. مثلا خب حالا دو تا کاری که نمیشه با هم انجام داد، فرض بر اینه که این دو تا مثلا مثال معروفش چی از تزاحم؟ مثال معروفش اینه که آقا فرض کن شما مثلا دو دقیقه مونده به آخر نماز صبحت، حالا بغل استخر بچه نماز میکنی نمیدونم، ولی اونور میبینی که مثلا یکی داره تو استخر غرق میشه، هم باید اونو نجات بدی تو این دو دقیقه، هم مثلا باید نمازتو طوری بخونی که قضا نشه. خب نمیشه دیگه، الا اینکه مثلا مثل این قهرمانای فیلم ها باشید، همه کارا رو با هم بکنید، حالت عادی یعنی نمیشه. خب چیکار کنم؟ وایسم نماز بخونم، دعا کنم این بنده خدا رو ان شاء الله خدا نجات بده از این وضعیت؟ نه دیگه، معلومه دیگه، میگن جا اهم و مهم کن، نمیگن اهم و مهم کن، الاهم فالاهم در مقام تزاحمه. حالا تو اصول جای بحثش کجاست؟ متاسفانه یه جای خیلی ثابتی نداره. یه سری ها ذیل باب تعارض میارنش، همون آخر کتاب. یه سری هم که البته کمتر اینجا میارن، اینجا یعنی به بهانه ثمره بحث زد، که آخرش میخوام بگن ثمره زد اگر هم بخواد باشه فقط در جاییه که یکی اهم بشه یکی مهم، حالا ما ببینیم کدوم باید انجام بدیم، که آخرش هم میگن آقا چه زد رو قبول کن چه نکنی. پس از بحث زد بیاییم بیرون، اصلا بریم تو باب تزاحم، یکم در باب تزاحم با هم صحبت کنیم. تو باب تزاحم ببینید این بحثا چرا دارم عرض میکنم با اینکه تو کتاب نیست، خیلی از این بحثایی که تو کتابه، مثلا فرض کنید اینجا بحث زد رو چند صفحه بود؟ 3.5 صفحه مثلا بحث زد رو بود. تو کتاب مرحوم مظفر 20 صفحه بحث زد رو میاد. من میتونم همون رو هم دیدم، میتونم بیارم اینجا بگم، مثلا به دردتون نمیخوره، این تکراریه، سال بعد برای اینو بخونید. چی رو من باید اینجا بگم؟ من فهمم اینه وظیفه الموجز اون جاهای حساسه اصوله که غالبا گفته نمیشه، غالبا کلید حل مسائله و مخصوصا مبانی مدرسه قوم که مقفوله. نمونه خیلی بارزش اینجاست، مثلا همین بحث تزاحم که به این بهانه مطرح میشه. سه تا معمولا تو کتابا دو تا مبنای اصلی مطرح میکنن، میگن آقا یعنی بحث زد دو بذارید کنار، ما به بهانه ثمره وارد باب چی شدیم؟ وارد اون باب تزاحم، البته با اون سوال خاص. سوال خاص چی؟ که در تزاحم اهم و مهم اگر در این که باید دارم اهم انجام بدم که شکی نیست، اگر اهم، سوال اینه دقیقا در باب تزاحم بحث اهم و مهم، این که باید اهم انجام بدم شکی نیست، حالا اگر اهم انجام ندادم یعنی گناه کردم، عصیان کردم، شارع گفته این مهمتره اینو بکنا، جفتشو گفته، البته گفته این انجام بده اینم انجام بده، ولی یکی رو گفته این مهمتره اینو اول انجام بده، این مقدمه، ما اینو گناه کردیم و اهمه رو انجام ندادیم، آیا برم مهم و انجام بدم، اهم و اسیان کنم برم مهم و انجام بدم، این مثلا ثوابی داره؟ یعنی شارع میگه خب یه چوب بزنید چون اهم و انجام نداد، پاداش هم بهش بدید چون مهم و انجام داد. اینجا ببینید یه حسی به آدم دست میده. اول کار این حس هست میگه بابا بهت گفتم این کارو بکن دیگه، وقتی میگم این کارو بکن یعنی اون مهمه دیگه برام مهم نیست. این اون حسیه که به شیخ بهایی مثلا دست داده بود. حالا اینا بیانات مفصل برای خودشون دارن که آقا در فرض خلاصه اسیان اهم دیگه اصلا مهمی نداریم، اصلا مهم معنا نداره. شاعر گفته این کارو بکن یعنی که اون مهم دیگه برام مهم نیست، همین اهم رو باید انجام بدی، اگه انجام ندی بری مهم رو انجام بدی اون برای شاعر قابل قبول نیست. این فضای شیخ بهایی مثلا که میگه در هر دو حالت نماز باطله تو این ثمره ایزه. از اون بر اونایی که میخوام بگن نه، اگر هم اهمو اسیان کردی مهم به قوت خودش باقیه. اینا به طور مرسوم تو کتابا، تو کتاب مرحوم مظفر، تو کتاب آخوند، هر کتابی شما برید ببینید معمولا دو مبنا میگن. میگن اینجا دو مبنا وجود داره. کیا؟ اونایی که قائلن اگه همو انجام ندی معصیتی کردی، اون که هیچی. مهم به قوت خودش باقیه. نه تو اینجا هم که مهم به قوت خودش باقیه و تو اگه همو انجام ندی گناه کردی که هیچی، میتونی بری مهمو انجام بدی. بگی آقا من اصلا نمیخوام همو انجام بدم. دو تا مبنا معمولا نقل میکنن که حالا ما بعدن یعنی یکم که بریم جلوتر میخوام بگم سه مبناه. دو مبنا معمولا نقل میکنن. یه مبنای آخونده که بحث ملاکاته، بحث محبوبیته، حالا یکم توضیح میدم. یه مبنای ترتبه، اصلا یه بحث اصولی شده فی مسئله ترتب، حالا این ترتب رو توضیح میدم که این مبنای بعضی از مثلا قدما مثل محقق کرکی، محقق ثانی و دیگه اون کسی که خیلی اینو مفصل پرداخت مرحوم ناینی. حتی بگم غالب مدرسه نجف به همین ترتب قائلن. میگه مرحوم ناینی یعنی قالب مدرسه نجف، از اصفهانی بگیرید. خب اون نظر ملاکات چجوری مسئله رو حل میکنه؟ با من بیاین جلو دیگه. مسئله چی بود؟ این بود که اگه اهم رو اسیان کنم آیا مهم سر جاش باقیه یا نه. اشاره میگه اهم رو گفتم انجام بده یعنی مهم دیگه اصلا مهم نیست برام. میگن نه، ملاکش باقیه حتی اگه امرم نباشه. آخوند اینجوری میگه، یعنی میاد حرف آخوند، میاد حرف شیخ بهایی و میگه سلمنا، حرف شما درست، و واقعا هم میپذیره، میگه درست میگی. اگه شاره گفته اهم دیگه مهم، امر از طرف شاره نداره، برداشته امرشو. یعنی وقتی گفته ازل نجاسه یعنی دیگه من الان که بهت میگم ازل نجاسه دیگه سله نمیگم. چرا؟ چون تعارض داره، چون معنی نداره شاره یه زمان در یک زمان بگه سله، در همون زمانم هم بگه ازل نجاسه. در نتیجه چون عقلا نمیشه یه دونه از اینا رو میگه. کدومو میگه؟ حتما اونی که مهمتره، اونی که اهمه. یعنی قطعا الان داره میگه ازل نجاسه و نمیگه سله. آخوند میاد میگه درسته، حرف شما درسته، ولی نتیجهش این نیست که اگه نماز بخونه باطله، بلکه صحیحه. چرا صحیحه؟ آخوند میگه چون اون ملاکی که بود به خاطر اون ملاک و اون محبوبیت و اون پشت صحنه های تکوینی شاره گفته بود سله، میگه اون ملاکه و اون محبوبیته که باقیه. درسته الان امر خود مستقیم شاره نیست چون محاله، فقط باید یه چیز بگه، ولی اون ملاکه هست. خب خیلی به این اشکال کردن، حالا دیگه بماند. بحث خیلی جالب و قشنگی هم داره، مبانی مهم و اصولی اینجا وجود داره، به شدت هم به درد بحث‌های فقه اجتماعی و فقه تمدنی به شدت می‌خوره. یکی از شاید بگم چند برابر کل بحثی که درباره تزاحم تو اصول شده، چند برابر بحث تو چی شده؟ تو فقه شده. تو فقه مخصوص ابواب مخصوص سیاست، حالا همه جا هست البته تو سیاست پررنگ تر، مفصل بحثای تزاحم لابلای اوناست. یعنی اگه کسی بخواد باب اصولی تزاحم خوبی داشته باشه باید حتما از فقه استیاد کنه. نه هیچ اینا هیچ جا این که میگم هیچ جا نیست. حالا عرض میکنم تو اصول مظفر 6 هست. صبر کنید دیگه میگم. پس این ملاکات. نظریه بعدی ترتبه. ملاکات چی میگفت؟ نظر اینجا چه دقت کنید. آخوند در واقع چی میگه؟ میگه در تزاحم اهم و مهم فقط امر به چی وجود داره؟ فقط به اهم وجود داره. مهم اصلا امری نداره. ولی چون ما میدونیم ملاکش اندشاره هست و ما اگه انجام بدیم خوشش میاد، دوست داره، محبوبه براش ما انجام بدیم درسته. اینجا خیلی با خود اشکال شده، کی گفته وقتی شعار خودش امر رو برداشت و باید تابع امر باشی؟ این همون مبناییه که ایشون خوب نگفت، منم اونجا اشاره نکردم. صفحه 61 رو بیارید همین آخر فصل قبل. اجازه بدید امروز من واقعا کلا خوش نیست. اجازه بدید. لابد من الاتیان بهی متقربا. ببینید اونجا رو صفحه 61 میبینید همه بالای صفحه، لابد من الاتیان بهی متقربا. اونجا سه معنا برای تقرب الی الله گفت. یکیشو که گفت اتیان به قصد امتثال امر، یعنی امری هست اینم میخوایم امتثال کنیم. دو رو چی گفت؟ دو رو یه چیزی به حالا مهم نیست. سه رو نگاه کنید، سه رو عملا میخواست همون حرف آخوند رو بزنه، ولی یکم آخرش رو برد یه سمت دیگه. نگاه کنید آخوند اینو میگه، میگه آقا اگه امرم نداری، تو دوم گفت امر داری و تو نفت توجه نمی کنی، اون مهم نیست. تو جیم حرف خاص آخونده، البته میگم آخرش رو یه بار دیگه رفته. حرف خاصه آخونده اینه، میگه آقا میتونی قصد قربت کنی، مثلا تو همینجا که گفته چی؟ شاره گفته که ازل نجاسه، از این برم گفته سله، وقتی گفته ازل نجاسه دیگه عملا این سله در ظرف ازل نجاسه دیگه نیست، امر به سله نیست. امری نیست که من به قصد اتیان امر برم نماز بخونم بگم هم درسته، ولی اتیان به داعی محبوبیت فعل له تعالی هست. یعنی امر نیست ولی این فعل محبوبیت برای خداوند داره. اینجا میگه دونه سایر دوایی نفسانیه، یکم بس رفته توی حاشیه‌ای. حالا نه آخوند اون تیکش و لزوما اصلا بحثش این نیست، بحثش اینه که باید اینجوری بگیم، باید بگیم اتیان به دایه محبوبیت فعل لهو تعالی دونه مثلا وجود، نه دونه اصلا وجود ای امره، اصلا امری نیست که ما بخوایم امتثالش کنیم، اینجوری باید میگفت. حالا میخوام بگم اینو این شد مبنای خلاص. مبنای خاص آخوند اینه، خیلی هم بهش اشکال کردن که آقا یعنی چی امر نیست؟ ما میدونیم چون مولا دوست داره انجام میدیم، ما باید تابع امر باشیم. پس این نظر ملاکات. نظر دوم چی عرض کردم عنوانشو؟ ترتب. ترتب یه مبناییه که خیلی سر و صدا کرده تو دوران معاصر تو اصول. به قول مرحوم مظفر در واقع از شیرین ترین و دلانگیز ترین مباحث اصولیه. حالا تو اصول مظفر میخونیم، مرحوم مظفر هم مفصل ترتب وارد شده. چرا؟ چون مبانی حساس و حیثیتی اساتید نجف بوده و از آخوند بگیرید، اصفهانی، مرحوم اصفهانی رحمت الله بگیرید، نائینی بگیرید، آوازیا بگیرید، هر کدوم به نوعی به ترتب قائلن. حالا ممکن تقریرا فرق کنه و بهتون بگم حتی اکثر قومیان به ترتب قائلن، من هم که مخصوص های بروجردی، های بروجردی هم به ترتب قائله. ترتب چی میگه؟ ترتب خیلی ساده است. ترتب میگه آقای آخوند شما میگه آقا اینجا امر به اهم هست، امر به مهم نیست، چون محبوبه انجام میدم. ما یا ترتبیا میگیم نه، میگیم اگر دقت کن ترتبیا میگن امر به مهم هم هست اما در طول امر به اهم، یعنی در این که امر به اهم الان هست ازل نجاسه که شکی نیست. آخوند و به تبع شیخ بهایی و اینا میگفتن امر به مهم دیگه نیست. ترتبیا اصلا همه کلیدشون اینه آقا اینو درست کنن که امر به مهم هم هست ولی در طول امر به اهم. یعنی چی در طول؟ یعنی اگه اهمو بخوای انجام ندی، نیت انجامشو بگی آقا من اصلا میخوام انجام ندم و گناه کنم، وقتی این اهم رفت کنار تازه نوبت به مهم میرسه. واضحه؟ اینجوری نیست. در طوله یعنی چی؟ ترتب یعنی مترتب است. یعنی چی؟ امر، ببین دقت کن، امر به مهم مترتب است بر اسیان امر به اهم. مترتب است یعنی متفرع است، یعنی در طول است. یعنی تو باید اهمو بزنی کنار تا نوبت به مهم برسه، نه اینکه بگی خب آقا جفتش هست در عرض هم، نه در طول هم. حالا کلی صحبت کردن این چرا امکان نداره در عرض هم باشه، باید حتما در طول باشه. خب اینا راحت میشن. راحت یعنی چی؟ یعنی میگن نگاه کن حالا که یکی میخواد اهمو انجام نده، یعنی اهمو زده کنار، امر به مهم همچنان باقیه و این نیت هم به قصد چی میکنه؟ به قصد قربت. یعنی چی؟ با تفسیر مشهور دیگه، با تفسیر مرسوم، که به قصد امتثال امر میکنه چون امر هست. مرحوم مظفر از اون 20 صفحه‌ای که گفتم 18-19 صفحه است توی حالا به چاپایی که من دارم، تقریبا 11 صفحه 10 صفحه به همین بحث ترتب پرداخت مفصل. حالا اینجا جالب بهتون میگم، یه مبنای حضرت امام خاص داره، همون مبنای خیلی کلی به اسم خطابات قانونیه که یکی از ثمراتش اینجا خودشو نشون میده. در واقع نظر خطابات قانونیه میشه یه نظر در کنار اون دو نظر دیگه. متاسفانه بهتون بگم تقریبا تو هیچ کتاب مرسوم اصولی بهش نمیپردازن. عجیبه بهتون بگم، حتی آقای صبحانی هم تو کتابای بالاترش خیلی نپرداخت. حالا تو درس خارج الان ذهنم نیست، شاید مثلا اشاره بکنم، ولی به طور مرسوم نمیپردازن. با اینکه محل تولد این مهمه. پس ببینید خطابات قانونیه یه نظر در کنار نظر چیه؟ ترتب و ملاکات. امام هیچ کدوم از اینا رو قبول، حداقل ترتب و قطعا قبول نداره. میگه اصلا حرف ترتب حرف درستی نیست که اینا در طولن. خطابات قانونیه میگه حتما در عرضن. و اون چیزیه که برای مدرسه نجف خیلی سنگین اومده که چطور در تضاهم اهم و مهم، اصلا امر به اهم و مهم در عرض همه، این یعنی چی؟ اصلا امام قبول داره که باید اهم و انجام بدی جلوترا، ولی نه بخاطر اینکه در طوله. حالا خیلی بحث جالبی وجود داره. حالا جالبتون میگم، شما میگید آقا فوقش یه بحث خیلی فرعی بود بهش نپرداختن، ولی بهتون بگم کتابای امامو که بگردید غالب بحث خطابات قانونیه رو کجا به نظرتون پیدا می‌کنید؟ فکر می‌کنید امام یه تیر زده مثلا فصل رو فل خطابات قانونیه؟ نه، ذیل دقیقاً همینجا، یعنی ثمره زد که پیش اومده حرفای آخوند آورده نقد کرده، حرفای مدرسه نجف و حتی آقای خویی هم آورده نقد کرده که ترتب درست نیست، حرف خودش رو شروع کرده، یعنی یه چیز بهانه‌ای شده. بهانه شده اینجا اصلا حرف امام میخواین تو ترتب ببینید و بیشتر آقایونو ذیل چه ترتب چه خطابات قانونی رو بعد ذیل ثمره زد ببینید. بخاطر همین لازم بود ما اینجا یکم جدیتر توضیح بدیم و بهتون بگم که این حرفای در واقع خاص حضرت امامه، یعنی نمیشه گفت کلا مدرسه قم این نظر رو داره، چون به هر حال نهای حائری نهای بروجردی این نظر نداشتن، ولی امام که این نظر رو داشته این نظرش داره فراگیر میشه، یعنی بعد از حضرت امام داره فراگیر میشه تا جایی که مدرسه نجف هم مثلا مثلای سیستانی یا کسی ایشون رو به خاطر مکانش که تو نجف وجود داره مدرسه نجف حساب کنه که این خیلی حرف درستی نیست، برحال آقای سیستانی و یه عده‌ای کاملا تمایل به نظر تمایل که حداقلش اینه که ناظر به نظریه امام هستن و اونو بررسی میکنن، حالا یا رد میکنن یا میپذیرن. میخوام بگم نظر امام داره جا میفته از جهت علمی، حالا چه بپذیرن چه رد کنن. کتابای خیلی خوبی هم نوشته شده درباره کلا نظریه خطابات قانونیه، ما جلوتر یه اشاراتی بهش هست. من فکر کنم تو بحث مطلق که بشه اول ترم دو اینو یک دو سه جلسه باز کنم، چون اونجا دیگه درسی دیگه چی؟ بله خطابات قانونیه رو اصلا باید یه بار ما دو جلسه بزنیم اصلا خطابات قانونیه چیه. خیلی برداشته یه اشتباهی دارن، همین الان بهشون میگن خطابات قانونیه، سری تو ذهنتون میاد فکر کنید همین هست، نه چیزای دیگه هست. حالا باید بیاریم عرض کنیم این اسم برای بعضی راهزن شده، حالا عرض میکنیم بعد ثمراتش مثلا 7-8 تا 10 جای اصول ثمرات مهم داره، یکیش اینجای این ذیل ثمره زد مثلا. اصلا اون خطابات قانونیه یه تفکر و یه رویکرده که حضرت امام داره. من عرض کردم اینا می‌خواستم به زور یه ثمره میگم، اصلا بس زد در مجموع بخوای بگی در نظر غالب متأخرین ثمره نداره. نه بس ثمره شد چه بردنش که عرض کردم دیگه، حالا ان شاءالله مباحثه، چون عرض کردم با دقت اینا که وقتی میگم مثلا عرض کردم یاد خودم حواسم بوده که این سوال بعدن پیش میاد، با دقت عرض کردم دیگه، حالا ان شاءالله تو مباحثه. خب کتابای زیاد خوبی هم اینجا وجود داره، من یه کتاب آوردم که معرفی کنم، به یه دلیلی این کتاب معرفی میکنم به درد اینجا به طور خاص میخوره. چند نفر در واقع شاید سه جای اصلی سه در واقع مؤسسه اصلی به بحث خطابات قانونی خیلی خوب پرداخته، اینا رو ان شاءالله تو هم مطلق و مقید اون دو سه جلسه که میخوام خطابات قانونی عرض کنم عرض میکنم، ولی اجمالا یکیش که زودتر از بقیه این کارو کرد خود مؤسسه امام بود، مؤسسه یعنی نشر آثار حضرت امام که الان سه تا کتاب داره درباره خطابات قانونیه. اون یه جا مؤسسه آقای فاضل لنکرانی، بیت الله مرحوم فاضل لنکرانی، که الان پسرشون اونجا رو میچرخونه، به علاوه یه آقایی که هم بحث همین پسرشون بوده به اسم آقای نور مفیدی. این دو نفر استوانه های علمی اون مؤسسه ان الان، یک پسر آقای فاضل، یکم آقای نور مفیدی. این دوتا هر کدوم تو درس خارجشون به خطوات قانونی پرداختن، کتابشون هم همون مؤسسه چاپ کرده، یعنی مؤسسه های فاضل. جفتش هم کتابای خوبیه، انصافا تو کارهای موجود جفتش کتابای خوبیه. یه جا همین مؤسسه اشراق و عرفان که برای عرافیه و آثار آیت الله عرافی رو چاپ میکنه، من این آوردم امروز معرفی کنم خدمتتون. آیا عرافی هم تو درس‌های خارج اصولشون به این پرداختن، جداگونه اینو چاپ کردن به اسم نظریه ترتب و خطابات قانونیه. درست گفتم؟ نظریه ترتب و خطابات قانونیه که رو جلد خورده. در واقع اومده هر سه نظریه رو قشنگ مثلا فصل یکش که کلیاته، همین رو توضیح داده که مسئله زد چیه، چی شد رفتم تو ثمرهش، بعد ثمرهش به اینجا کشید، همین توضیحاتو داده. بعد فصل دوم رفته تو نظریه ترتب، فصل سوم رفته نظریه ملاکات یا محبوبیت، فصل چهارم هم رفته نظریه خطابات قانونی. تو سه فصل قشنگ اینا رو آورده. این مرتب تر از بقیه است، روان تر از بقیه است. در واقع دو تا کتابه، یکی اون کتاب آقای نور مفیدی، یکی هم این کتاب آقای عرافی. این دو تا با هم دیده بشه تقریبا اصل مطالب و چکیده مطالب دستتون میاد. یعنی ما با دقت خط به خط اینا رو تقریبا بررسی کردیم، همه کتابایی که تو بازاره. البته اونجا عرض می‌کنم که اول نفر خود آقا مصطفی بوده، تو کتاب تحریراتش پرداخته. آیه تبریزی هم متعلق، حالا دیگه اینا رو بذارید همونجا که پرداختید. این تمام ما وارد بحث نسخ می‌خوایم بشه. خب ببینید، بحث نسخ فصل هفتم از فصول بحث امره. بحث نسخ تقریبا میتونم بگم اگه کلن از اینجا حذف میشد هیچ اتفاق خاصی برای اصولتون نمیافتاد. بحث نسخ یه بحثیه که در بستر کلام و در بستر اصول اهل سنت شکل گرفته، بعد اومده تو شیعه. واقعا هم هیچ ثمره‌ای نداره، اصلا هم لازم نبود تو اصول بیارن. بحث نسخ بحث خیلی مهمیه ها، حالا عرض میکنم جنبه های اهمیتشیه، ولی از جهت اصولی واقعا ثمره عملی در فقه ندارد. انصافش اینه که این بحث اینجا نمی اومدم، بحث دیگه ای بود که ایشون نیوورد و بهتر بود اونا رو بیاره به جای اینکه نسخو بیارن. بحث نسخو تمتون اجمالا تو ذهنتون هست که نسخ چی هستن. نسخ غالبا اون که تو ذهنتون اینه که یه آیه اومده، بعد یه آیه دیگه اومده اون آیه رو نسخ کرده دیگه. این مثلا تو اون آیه یه فرمایشی داشته، فرسون شاید چیزی که تو ذهنتون خیلی واضح باشه نماز به سمت در واقع بیت المقدس، بعد آیه دیگه اومده که مثلا نه دیگه از الان حالا آیه تو ذهنم نیست، مثلا برگرد به سمت که ممکن اینا تو ذهنتون باشه. ببینید بحث نسخ سه جا تو سه علم بررسی میشه. مهمترین جایی که نسخ بررسی میشه و جایگاه اصلیشه بحث علوم قرآنیه، یعنی علمی مجموعه علومی که معروفن به علوم قرآنی. شما رسما یه فصل خوب مفصل اونجا دارید درباره نسخ، یه حرفای اونجا میزنن. یه فصل توی علم کلام دارید که اونجا بیشتر دغدغه‌اش اینه که آقا مثلا قرآن نسخ بشه یعنی چی، مثلا خدا نظرش عوض شده، مثلا این چجوری جمع میشه با اون چیزی که ما میگیم مثلا قرآن ازلی ابدی. از این سوالای اینجوری رو میخوان جواب بدن، در واقع شبهات این تیپی رو میخوان جواب بدن، بگن آقا این به اعجاز قرآن، به نمیدونم اینکه قرآن از طرف خدا آسیبی نمیزنه، اونم تو کلام. تو اصول فقه دغدغه چیه که بحث نسخ میاد؟ تو علوم قرآنی از هر جهت بگی دو درباره نسخ صحبت میشه، یه کلا نسخ هر چی که داره بحث میشه. ولی تو اصول فقه یه سوال فقط سوال اصلیه، از با نگاه فقهی میگه آقا اولش یه آیه‌ای بود، بریم سراغ اینجوری میگه، میگه بریم سراغ اون نسخایی که یه حکم فقهی داره اولا، یعنی یه حکم شرعی داره، در واقع اون آیاتی که اولش اومد و یه حکم شرعی داشت. مثلا گفته بود این کارو بکنید، خب گفته بود این کارو بکنید، مثلا چه بودم رو به بیت المقدس نماز بخونید مثلا، خب این وجوب داشت دیگه. یکم گذشت یه آیه اومد اینو نسخ کرد، یعنی چی کار کرد؟ حکمو عوض کرد. میگن آقا اگه یه آیه اومد قشنگ حکمو عوض کرد معلوم بود چیه، که خب معلومه. ولی اگه معلوم نبود، لولا القرینه بود، وجوب قبلیه رو برداشته، قبلی اومده بود گفته بود بکن واجب است، وجوب قبلیه رو برداشته، آیا وجوب رو که برداشته جواز باقی میمونه یا نه؟ باید بگیم آقا آیه دوم اومده گفته آقا وجوب رو برداشتم، حالا اینکه حکمش چیز حکمی دارد ندارد، مراد شارع چیزی نیست. اینجا دو نظر شکل میگیره، خلاصش اینه، دو نظر خیلی واضح هست. یه نظر میگه که وقتی که یه آیه بود، اون آیه‌ای که منسوخه، یعنی آیه‌ای که اول بوده و بعدا نسخ شده، آیه هست مثلا گفته این کارو بکنید، آیه شریفه گفته مثلا فرموده که این کارو انجام بدید، امر کرده، یه چیزی به ما واجب کرده. خب واجب بود بود تا آیه دوم اومد که بهش میگیم آیه ناسخ، یعنی نسخ میکنه اون قبلیه رو. وقتی نسخ میکنه اون قبلیه رو یعنی چی کار میکنه دقیقاً؟ سوال اصول فقهینه. یعنی مراد بتونید، یعنی مراد اشاره اینه که اون وجوب قبلی که گفته بودم رو برداشتم، ولی جوازش پابرجاست. یعنی نظر من، مراد من شارع اینه که وجوب رو نسخ کردم، یعنی برداشتم وجوب رو، ملغا کردم، ولی جواز پابرجا هست همچنان. یه نظر اینه، یه نظر اینه که نه آقا، اومده نسخ کرده یعنی کلن برداشته و شارع هیچ مرادی نداره که آیا جواز باقی مونده، اصلا حرام شده نشده، باید برید سراغ ادله دیگه بفهمید. از صرف این که اومده این حکم وجوب قبلی رو برداشته، از صرف این نمیتونید نتیجه بگیرید پس حتما منظورش اینه که جواز دیگه حداقل داره. نه، هیچ نتیجه ای نمیتونید بگیرید. دو تا نظره. حالا این اصلا مصداق داره الان برای ما تو فقه میخواییم بریم؟ اکثر علما پرداختن این حالا چیز الان این بحث رو میکنیم، بحث ظاهرا قشنگی هم هست، ولی هیچ مصداقی برای ما الان نداره که مثلا الان گیر کنیم تو دو تا آیه. مثلا ببینید آقای خویی همینو گفتن، خیلی حالا مثلا
این رو به
جواز داره رو به بیت المقدس نماز خوندن، این که قرینه نداریم دیگه، این که معلومه. وقتی میگه رو به کعبه بخونید، یعنی رو به جای دیگه نکنید، چرا؟ بدعت میشه. این که معلومه، اینا که قرینه داره، بس مثلا اینجا که قرینه داره اصلا نیست. شما الان نماز مستحبی میتونی رو به بیت المقدس بخونی به نظرت؟ از کجا میگی نه؟ نه همین فتوا چرا اینه؟ چون آیه رو ببینید میگه از این بعد دیگه همه، حالا آیاتی که هست همه به یک سو باید باشه، یعنی دیگه هر سو نمیتونی بگی خب به هر حال یه زمانی خوب بوده دیگه، یه زمانی پیامبرم خونده، من میخوام هر کار خوبی که پیامبر کرده منم بکنم، یه نماز دو رکعتی رو بهتون مقدس بخونم. اون که واضحه قرینه داره. حالا بحث ما تازه، بله خالی، حالا بحث میخوام بخونیم دیگه. عرض میکنم اینو، عرض میکنم. ببین خب حالا من اولی سطح اینو بخونم سریع که ببینید اصلا فضا چیه، بعد یه سری کتابای مهم آوردم بهتون توضیحات اجمالا مهمی بدم که کجا باید اینو پیگیری کنیم. به خاطر اینکه بحث خیلی ابعاد اصولیش ثمره نداره، واقعا مهم نیست، ما خیلی به این پروال نمیدیم، در حد اینکه حالا کتاب چی فرموده. البته خب کتابم باز عمیق‌تر میگیم، الان خودتون میبینید دوباره یه استدلال ساده انگارانه هست، ما اونو قوی‌ترش می‌کنیم. نسخ الوجوب، ببینید ایشون نمیگه نسخ الامر، میگه نسخ الوجوب. عبارت تیتر خوبیه، که حتی خیلی هم همین تیتر رو دارن ها، در واقع این تیتر رو ایشون از علامه حلی گرفته. عملا اولین نفری که توش یه بحث نسخ آورد تو اصول کی بود؟ علامه حلی بود. علامه حلی قرن هفتش اشتباه نکنم یا متوفای 700 خورده یه یا آخرای 600 خورده یه، فکر کنم 700 خورده یه علامه، حالا الان از حافظه دارم میگم، 600 خورده یه، نه خواجه 672 خواجه استاد علامه بوده، فکر کنم حداقل یه 30-40 سالی بعد ایشون عمر کرده باشه، حالا یا هم اوایل 700 یا اواخر 600. خب توی این همه سالا چرا نیوردن؟ چون این بحث یه بحثی بود که تو کلام، غالبا هم کلام اهل سنت مطرح بود و یا تو اصول اهل سنت. برید خود در واقع جایی که خیلی خوب اینو اولین بار اومده تو شیعه، نهایه علامه حلیه، نهایت الوصول الی علم الاصول، که تو همین سیدیاتون هم هست. برید همین جلد یکی که تو سیدیاتون هست ذیل باب امرشو باز کنید، باب امرش یه تبدیب خیلی قشنگی داره، اگه اون تبدیبم ببینید جذابه. ایشون دیدید تبدیبش چه جوری سبحانی همه رو پشت سر هم فصلون 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 آورد، اونجا یه تفکیک خیلی قشنگ کرده علامه که آقا مثلا ما به امر از حیث این، از حیث این، از حیث این، یه جام داره به امر از حیث دلالت بر وجوب میپردازه. ذیل اون یه سری فروع مطرحه، قشنگ یه فصلش اینه، آیا در واقع نسخ وجوب، وقتی وجوب نسخ بشه آیا جواز باقی میمونه یا نمیمونه؟ شروع که میکنه از دعوای اهل سنت شروع میکنه، میگه که غزالی تو المستسوا و فخر رازی، این دو نفر دو تا پایه جدی توی اصول اهل سنتن، که الان یه بار قبلا یا بعدا توی بحث مفاهیم توضیح شد دادیم، یه بار به خاطر بحث مفاهیم که مثلا رویکرد اهل سنت دو رویکرد به علم اصول داشتن، رویکرد فقهایی، رویکرد کلامی. اون رویکرد کلامی غالبا تو شیعه تا حدی اثر گذاشت، یعنی اصولی که متکلمین اهل سنت نوشتن. اون اصولا بر پایه دو نفر اصلیه، یکی مستصفای غزالی که متوفای 500 خورده، یکی هم در واقع کتاب فخر رازی، نه فخر رازی، فخر رازی اسم کتابش، اسمش خیلی خیلی معروفه، حالا از ذهنم رفته، همیشه هم گفتم بهتون بله یادتون نیست دیگه، حالا من امروز حال خوشی ندارم. علامه در واقع علامه هلی ناظر به دعوای این دو بزرگوار که مثلا یکی میگه دلالت میکنه بر بقای جواز، یکی میگه دلالت نمیکنه، وارد میشه نظر خودشونو بگن دیگه. تو اصول از کار علامه هلی این نشأت گرفت. تقریبا فضاها برید ببینید نهایه علامه رو، تقریبا همون فضاهاست الا اون آخرش که میخواد نظر نهاییو بده. اذا نسخ الوجوب فهل یبقى الجواز او لا، اگر نسخ بشه وجوب آیا باقی میمونه جواز یا نه؟ ببینید توضیح دادیم نسخ بشه وجوب یعنی چی؟ یعنی اول یه آیه اومده، بحث اینجا فقط سر آیات ها، یه آیه اومده دستور داده این کارو بکنید، یعنی واجب است. به این میگیم آیه، آیه اولو بهش میگیم آیه منسوخ، یعنی بعداً میخواد نسخ بشه. بعد یه مدت یا آیه دومی میاد، این آیه دومی میشه ناسخ آن اولی، میگه آقا اونی که گفتم وجوب اون ملغا دیگه واجب نیست. حالا میگه اذا نسخ الوجوب یعنی وجوبی که از یک آیه فهمیده ایم نسخ بشود به آیه دیگر، نسخ بشود یعنی دقیقاً چه بشود؟ یعنی وجوبش ملغا شود. اینو بنویسید، نه اینکه آیه دوم اومده گفته نکنید، مثلا آیه اول گفته بکنید، آیه دوم اومده گفته نکنید، نه آیه دوم میاد میگه اون وجوبه رو برداشتم. نسخ یعنی این، نسخ یعنی برداشتن، انتقال دادن اون وجوبه. حالا فهل یبقا، آیا باقی میماند جواز؟ باقی میماند، زیر باقی دو تا خط بکشید، این باقی خیلی مهمه تو استدلال. باقی میماند یعنی چی؟ یعنی تو کجا باقی میماند؟ باقی میماند یعنی وقتی اون وجوب اولیه برداشته شد، فقط وجوبش برداشته شد دیگه، جوازش تو همونجا باقی میمونه، یعنی مراد شارع هستیم. هل یبقا یعنی باقی میماند جواز به نحوی که مراد شارع باشد، یعنی شارع الان گفته اون وجوب انجام نده ها، ولی در ضمنش منظورش این هست که وجوب انجام نده ولی جوازش هست. منظور من اینه که جوازش هست. آیا باقی میماند یعنی در مراد متکلم اولا، یا اصلا نه باقی نمیمونه. حالا باقی نمیمونه پس چی میشه؟ حرام میشه. چی میشه باقی نمیمونه؟ یعنی چی جوازش باقی نمیمونه؟ اولا جواز تو اینجا فهل یبقى الجواز غالبا جواز به من الاعمه، جواز به من الاعم یعنی چی؟ یعنی شامله وجوب و استحباب و فقط شامل حرام نمیشه. غالبا اینجا جواز معنای جواز من الامه غالبا. حالا وقتی میگیم آیا جواز باقی میمونه یا نمیمونه، اون یا نمیمونه یعنی چی میشه؟ نه باقی نمیمونه یعنی هیچی، یعنی لا دلاله، یعنی ساکت، نه یعنی حرمت. لا اینجا به این معناست، یعنی مرادشون اینه که جواز باقی نمیمونه یعنی هیچی باقی نمیمونه، نه فقط جواز باقی نمیمونه. هیچ یعنی شاره هیچ نظری اینجا نداره، شاره ساکته، انگار نه انگار چیزی گفته، یعنی انگار قبلا یه چیزی گفت فرموده بود، یه چیز مثبتی که بکن، الان هم میاد همونو بر میداره، انگار این دوتا با هم خونسا میشن، اصلا هیچی نمیمونه. حالا ما در عمل چی کار کنیم؟ در عمل میگردیم اگه دلیل دیگه ای پیدا کردیم که حکم اینجا چیه به همون عمل میکنیم، و الا میگم دنبال روایت یه چیزی میگردیم، آیه یه چیزی که ببینیم مثلا حکم، و الا اگه پیدا نشد فحص کردیم پیدا نشد چیزی، اصول عملیه. اصول عملیه تو اینجا چی میگه؟ اصول عملیه اینجا چی میگه؟ براءته. براءته یعنی هیچی نیست دیگه، هیچی نیست، یا که هیچی نیست اصطلاحا مثلا شبه تحریمی است، اصل عملی براءته. حالا تو اصول عملیه براءته یعنی چی؟ براءته یعنی حرام نیست، یعنی جایزه، همین جایزه من الان. چه فرقی کرد پس با قول جواز؟ بازم آخر یکی هم شد جواز. آها اونو مستندن به شاره میگیم مرادش جواز است، اون قول جواز. این لا میگه نه، شاره که نظری نداره، منم دلیل دیگه ای ندارم، ممکنه علوزه داشته باشم، حالا اگه داشتم به همون، اگه دلیل دیگه ندارم، اصل عملی میگه جایزه. یعنی چی؟ یعنی من در مقام عمل وظیفه ای ندارم. جایزه یعنی من وظیفه ای ندارم، میتونم انجام بدم. گفتم دیگه یه موقع هست میگید آقا مثلا یه اشکال خاص داره، این مرادشون همینه، خیلی خواستن فشردهش کنن، دارم باز بر همین باز میکنم دیگه، میگم بقیهش رو بخونید منظورشون اینه. این لا رو یه موقع کسی مثلا فکر نکنه که لا یعنی تحریم، همین دارم توضیح میدم. ول نقد مثالا من الکتاب العزیز، میگه با یه عملا این بحثم تا آخرش با یه مثال پیش میبره، یعنی یه مثال، یعنی یه دو تا آیه که یکیش منسوخ یکیش ناسخ میاره تا آخر با این پیش میبره. مثلا چیه؟ ببینید اصلا اینکه ما تو قرآن چند تا آیه ناسخ و منسوخ داریم بین شیعه سنی اختلاف زیاده، سنی تا مثلا حالا 200 خورده، یا اشتباه نکنم حالا کتاب آوردم بعضی قسمتش براتون میخونم، اهل سنت میگن تا 200 خورده ای هم مثلا ما چی داریم، تا 200 خورده ای هم آیه مثلا ناسخ و، یعنی جفتا جفتی آیه ناسخ و منسوخ خیلیه. تو شیعه خیلی میاد کم میشه، حالا 10 تا 12 تا 80 داریم، تا آیه سبحانی که تقریبا آیه سبحانی دو تا قائله که یه دونه شو اینجا میاره، بعضی ها مثل آیه خویی یه دونه قائل، یه دونه یعنی یه زوج ناسخ منسوخ، بعضی ها مثل علامه عسگری دیگه اصلا تو قرآن ناسخ نداریم، پس این ناسخی یه طور روایات میگه چیه، حالا صحبت بس اون قرآنیه. ایشون یه مثال میاره، این مثال معروفه به آیه نجوا. قصه چیه؟ قصه اینه که در واقع زمان رسول الله، دست شما درد نکنه دیگه که من نمیتونم بخورم بچه‌ها، آره همون امروز مشکلی پیش اومده برام. حالا شما من نگاه کنید احتمالاً قصه اینه که در واقع پیامبر، خب پیامبر رحمت بود دیگه، حالا میشه اینو خیلی کش داد دیگه، یعنی خلاصه‌شو از من قبول کنید، پیامبر خیلی مهربون بودن، ملت همینجوری راه به راه می‌رفتن از ایشون میشستن، حرف حالا روایت عجیبی هست که مثلا میشستن پاشون رو میدادن دیوار، مثلا یه وضعیتی هستن، یعنی حالا دادم نگه بهتر هستن. بعد خلاصه آیه اومد که راست میگید، قبلش یه پولی بدید، هر کی سوال داره قبلش یه پولی به من صدقه بده، بعد بره سوال بپرسه. این آیه اومد، فرض الله سبحانه و علی المؤمنین، خداوند فرض کرد یعنی واجب کرد بر مؤمنین، اذا اراد النجوا مع النبی، نجوا یعنی گفتگو، تقدیم صدقته، این ریشش هم اینه که چه بعضی مثلا پیامبر یه مسئولیت جهانی داره، حالا شما میایید میرید درباره قال سبحانه یا ایها الذین آمنو اذا ناجی، این آیه اول اومد، ببین سوره مجادله آیه 12، یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، یعنی وقتی نجوا میکنید با رسول فقدمو، تقدیم کنید بین یدی نجواکم، پیش از اینکه برید با ایشون صحبت کنید، صدقتن ذلک خیر لکم و اطهر، فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم، حالا اگه ندارید حالا حکمش چیه دیگه بمونه. بعد میگه فلما نزلت الایه کف کثیر من الناس عن النجوا، دیدم با خرج داره، قبلا مجانی بود، خلاصه الان دیگه خرج داره، کف و یعنی دیگه نرفتن، خیلی از مردم نرفتن، بعد کف و عن المسئله، حتی دیگه مسائلشون به هر حال پیامبرم یه حدی هم که باید جواب میداد که مسائل و شرعی و فلان، یعنی خصوصی نرفتن صحبت کنه خونهشون دیگه، آشکارم دیگه در ترس اینکه خدایی نکرده یه موقع پولی بدن. فلم یناجه و احدون الا علی ابن ابی طالب علیه السلام الا حضرت امیر که فقط دم صدقتن فناجا، دیگه حضرتم وقت و اینجا غنیمت دونستن، جدی یکی از اون جایی که ایشون غنیمت دونستن. حالا روایتش خیلی جالبه که بعد میگه سن من نسخت الایه، خود حضرت اینو چند بار بهش افتخار کردن، یعنی خود حضرت میگن من فقط اون کسی بودم که این کارو کردم، وقتی آیه اومد همه تون خلاصه، پول خاصی هم نبوده، آیه پول مثلا اون موقع پول خاصی نبوده، فقط یه صدقه ای هم که صدق کنه صدقه افراد اینطوری دیگه مخاطب پیامبر بودن. ثم نسخت الآیات ما به ما بعدها، بعد خدا دید آقا اینجوری، خلاصه اینا ترسیم مرسومه شد، این تصویر آتش اینه که مثلا خدا دید که اینجوری که نمیشه، خدا نمیدونست ببین سوال کلامی که تو کلام مطرح میشه، خدا نمیدونست اینجوری میشه، مثلا آیه رو آوردید اچریشی نمیاد مثلا، بعد سم اینجوری نباید تصویر کنید دیگه، باید برید تو کلام ببینید چه جوری تصویر میشه که اصل. حالا سم نسخه رو بخونم توضیح بدم. سم نسخه در آیه به ما بعدها، یعنی آیه که بعدش اومد، وقال سبحانه اشفقتم، یعنی ترسیدید، ان تقدموا بین یدی نجواکم، قبل از اینکه برید با حضرت خصوصی صحبت کنید، صدقات، ترسیدید که پول بدید، فاذا لم تفعلوا وتاب الله علیکم فاقیموا الصلاة، یه فاذا لم تفعلوا وتاب الله، تا از این تاب الله میفهمن که خدا بابا دیگه، یعنی اون نقطه خاصی که کجا داره اون قبلی رو برمی‌داره نسل ما، نمی تاب الله که اون حکمو گذاشتم ازش. البته این دیگه باید به زمینه در واقع سیره و اون روایاتی که از همون ماجرا رسیده، حتی از خودم تاب الله حالا قرائنی هست که فهمیده میشه که این آیه قبلی رو برداشته، حکمشو چیشو برداشته، وجوبشو، یعنی میگه دیگه واجب نیست. بعد میگه فرقی مصلات و تو زکات، میگه کار دیگه تو رو درست انجام بدید، فکر نکنید حالا اینو برداشتم پس فردا زکاتم ندید، بگید حالا یه آیه میاد، نه، فرقی مصلات و تو زکات و ایت الله و رسول الله و خیر به ما تعمل، میگه فرق کلام. حالا ایشون وارد خود بحث میشه، ولی حالا اجمالا این آیه که اومد در واقع اینکه چه جوری باید تقریر بشه یه بحث کلامیه که با علم ازلی خداوند منافاتی نداشته باشه، مثلا خدا یه کاری کرد بعد دید نشد که بعد مثلا نظرش رو تغییر بده، این که اصلا محاله دیگه، همین احسن دیگه، توضیحش واضحه دیگه، به برکت متکلمین بزرگوار که این همه اینا رو ما یاد دادن، و همه امتحان همینجوریه دیگه، اولش یه حالت خفایی خدا توش قرار میده که ببینه چیکار میکنی، یعنی خلاصه اگه رویکرد تربیتی داشته باشی قشنگ واضحه داره چیکار میکنه، تو به بچت میگی مثلا برو این کارو بکن، میدونی نمیتونه بکنه، میگی این کارو بکنه که نتونه که بعد خودش بیاد پیش تو حالا رشدش بدی، واضحه، یعنی میخوام بگم حالا خلاصش اینجوریه. اجمالا حالا خیلی فنیشو بخوام بگیم، میگیم آقا از آیه از اون اول خدا میدونسته زمان داره، یعنی خدا که فرمود فقدمو یعنی تقدیم کنید مثلا بپردازید صدقه، خود خدا هم میدونست من اینو مثلا سه هفته دیگه میخوام، یا آیه مثلا میگم، حالا الان نمیدونم تو روایات اومده یا نه، من روایت شیعه رو دیدم ظاهرا این نیومده باشه، حالا دقیقاً چند روز بعد این آیه دوم اومد نسخ کرده، یه روز چند روزه نمیدونم، در واقع خود خداوند مثلا از اون اول که گفتم فقدمو در نیتشون در مثلا علم ازلی بود که این حکم فقط برای دو هفته است، ولی خب اینو نگفتن، گفتن که تا دو هفته قدمو، گفتن قدمو، بعد که دو هفته شد اون آیه جدید رو آوردن، یعنی مساله اینجوری بوده که تا دو هفته اینجوری باشه، خود خداوند از اول میدونست که من اینو دارم تا دو هفته واجبش میکنم، ولی بعد دو هفته خودم نسخش میکنم، اینو همه از ازل مشخص بود، اینو توضیحات کلامیه دیگه، درست هم هست، یعنی خیلی هم روون و واضحه. فبقل کلام، حالا یعنی واقع میشه کلام، یعنی بحث اصولی ما، فی بقاء جواز تقدیم صدقه، یعنی آیه گفت تقدیم کن صدقه مثلا، اون یکی آیه گفت که آقا اون تقدیم کنه اون امر به قدمو رو برداشتم، حالا یعنی چی؟ یعنی مستحبه بهتره که میخواییم بری صحبت کنی باز یه چیزی هم بدید، یا نه الان خدا چیزی نداره، یعنی خدا مرادی نداره اینجا، کدومه؟ فی بقاء جواز تقدیم صدقه اذا ناجا احدون مر رسول فانا که قولان، دو قوله، قول مؤخر العلامه الاول مختاره العلامه فی تهذیب من دلالت علی بقای جواز، علامه گفته بقای جواز، خب شما بنویسید چرا گفته تهذیب، چون فی نهایه علامه نظرش عوض شد و تقریبا شبیه همین نظریو میگه که خدای سبحانی میگه، حالا هم چرا ایشون تهذیب آورد، حالا نظر نهایی بنده خدا اونه دیگه، علامه در تهذیب اینجوری گفته. عدم علامه سه تا کتاب اصلی داره، مباد الوصول الى علم الوصول، تهذیب الوصول الى علم الوصول، نهایت الوصول الى علم، خلاصه معروفه به مبادی، تهذیب، نهایه، حلقات علامه این شکلیه، حلقه اولا، حلقه ثانی، حلقه جدا اینجوریه، مبادی، تهذیب، نهایه، حالا تو کتاب وسطش تو حلقه دوش علامه اینجوری ورده، علامه هلی دیگه، واضحه دیگه. قول دوم چیه؟ عدم دلالت علی الجواز، همینا که توضیح دادیم، یا اصلا دلالتی بر جواز نداره، بلکه چی؟ بل یرجع الى الحکم الذي كان قبل الامر، چه كان قبل الامر یعنی چی؟ یعنی همون آیه اولیه، امر یعنی اون آیه اولیه منسوخه، ببین اگه قبلش حکمی داشت برو اون، که غالبا حکمی نداشته دیگه، هیچ حکمی نداشته، تازه اون آیه اومده گفته بکنید، خب حالا که حکم نداره چی میشه نتیجه؟ یعنی غالبا وقتی رجوع میکنی به حکمی که قبل امر بوده، میبینی هیچ حکم خاصی از طرف خدا نرسیده. میریم سراغ اصول عملی براءت، جاری میشه، اینجا میشه جواز، ولی جواز مستند به اصل عملی، نه مثل قبلی جواز مستند به شارع، به مراد شارع. اینجا اصلا وارد قول دوم راستش نمیشه، همون تمرکزش رو قول اوله. قول اول یه استاد لقول الاول به ان المنسوخه، به این که منسوخ لما دل على الوجوب، وقتی که دلالت میکنه بر وجوب، یعنی قوله فقط دمو بین یده نجواکم صدقتن فقط دل على امور ثلاثه. ببین خلاصش اینه، این یه مبنای قدماییه. الان مبنای ما چی بود؟ از اون اول با سبحانی شروع کردیم، گفتیم آقا موضوع له امر چیست؟ انشاء بس. گفتیم آیا تو موضوع له امر وجوب وجود داره یا نداره؟ وجوب. گفتیم نداره. حالا آیا دلالت هم نداره؟ گفتیم دلالت داره ولی خارج از اونه، یعنی لازمه انشاء بس در فضای قانونی وجوب است. اینو گفتیم، درسته؟ یه مطلب رو نگفتیم. اگه آقای سبحانی اینو، من نمیدونم چرا این بحثا رو آورده، این یه دونه رو نیاورده. این یه دونه رو اگه از همونجا می آورد، اون یه چیز بعد از این وجود داره که آقا امر دلالت بر وجوب داره خارج از موضوع لش، یعنی موضوع له هم چیست؟ انشاء بس. لازمه این انشاء بس یعنی خارج از موضوع له چیست؟ وجوب است. یه قدم سوم هم باید ایشون برمی‌داشت، همه اصولی رو برداشت، ایشون هم برمی‌داره، اینو تو الموجز نیاورده، کار خراب کرده. اونم چیه؟ دیروز گفتیم چی؟ نه یه درباره وجوب یه چیزی میخوام بگم. احسن، وجوب بسیطه. قدما میگفتن وجوب مرکبه، میگفتن اصلا وجوب یعنی چی؟ میگفتن اصلا وجوب یه جنس داره یه فصل. این اصلا خیلی خلط اعتباریات و تکوینیات کردن. غالب قدما اینجوری میگن، علامه صاحب معالم خیلی اینجوری میگن که آقا وجوب چیست؟ موضوع لهش، میگن وجوب مرکب است از یه جنسی، یعنی یه معنای عامی با یه فصلی. خلاصه مرکب از دو چیز است: جواز فعل، جواز فعل به علاوه نهی از ترک. ببینید وجوب رو تو ذهنتون بیارید، وقتی میگیم یه چیزی واجبه، قدما میگفتن این یعنی دو تا چیز، یعنی مرکب، یعنی اولا جواز فعل، یعنی اولا جایز هست، ثانیاً از اون جوازاییه که ترکش من داره، نباید ترکش کرد. میگفتن فصلش، چرا اینجوری میگفتن؟ میگفتن نگاه کن، وجوب با استحباب یه هویت مشترک داره. چیه؟ هویت مشترک وجوب، استحباب، مباح بودن، حتی کراهت، همه اینا یه چیز مشترک روش هست. جواز فعل، یعنی همه اینا اگه باشه جواز فعل هست، قبول دارید؟ گفتن این جنس این چهار تاست. کدوم چهار تا؟ وجوب و استحباب و اباحه و کراهت، یعنی حرمت رو بذارید کنار، اون چهار تای دیگه یه چیز مشترک دارن، جواز فعل. حالا هر کدوم یه فصل اختصاصی دارن، اون جنسشون میشه که مشترک. این حرفا که تو منطق درباره تکوینیات و ماهیت میزنیم آوردن اینجا. آقا اینجا مگه ما ماهیتی داریم؟ مگه تکوینیات اینجا؟ خب دیگه حالا اون خط حقیقت و اعتبار هست که متأخرین خوب متوجه شدن. متاسفانه منطقم فقط طبق همین نوشتم، قسمت تصورات منطق همش ما عرض میکردیم که باید منطق صدرایی اصولی بشه، یعنی همین، یعنی باب تعریف متناسب علوم اعتباری که در اصول اونجا کار برده. حالا اونا طبق اون خلط میگفتن که خلاصه وجوب جنسش جوازه، فعل فصلش یعنی اون چیز اختصاصیش هم منع از ترک. اینو نیورده ایشون، آقای سبحانی این تیکر رو نیورده. حالا شما اینه داشته باشید، از اینجا میخواد وارد استدلال بشه. خلاصه یه استدلال مثلا علامه هلی کلن قدما چیه؟ اینجا خیلی راحته، نگاه کنید خلاصه استدلالشون اینه، میگن آقا مگه آیه منسوخ دلالت بر وجوب نمی کرد؟ می کرد یا نه؟ خب وجودم دو تیکه، وجودم یعنی دو تیکه، یعنی یه بار دلالت می کرد بر جواز فعل، یه بارم دلالت می کرد بر نهی، دلالت میکرد بر در واقع منع از ترک، همون الفاظی که من میگم، یعنی دقیقاً این الفاظی که علامه هلی به کار برده، دلالت میکرد بر منع از ترک. خب حالا این آیه ناسخه اومده کدوم اینا رو برداشته؟ اومده منع از ترک رو برداشته دیگه، گفته نه آقا میتونی ترکم بکنی، ولی چی باقی میمونه؟ جواز فعل باقی میمونه. واضحه؟ جواز هم به معنای جواز به معنای اهم دیگه. حالا اینجوری. یعنی این ته استدلاله. خب انتظار دارید آیه صبحانی چجوری ردش کنه؟ آیه صبحانی عملا باید بگه آقا وجوب بسیطه دیگه. جواب اصلی اینه. همه هم همینو گفتن. خودشون هم بالاتر همینو گفته. اینجا چون این وجوب بسیطه رو تو کتاب المجاز نیاورده، میگه آقا ما گفتیم که موضوع له امر چیست؟ انشاء بس است، وجوب نیست. خب آقا یکی میتونه برگرده بگه حالا فرض کن اونا نگفتن وجوب موضوع له امره، گفتن مثل شما موضوع یه چیز دیگه است، این لازمه شه، حالا چی کار میکنی؟ برای این جواب این دقیقا همون فرآیندی که دیروز تهی کردیم امروز هم تهی میشه. یه حالا دیروز عرض کردم واضحه براتون، یعنی مبحث کرده باشید دقت کرده باشید واضحه. میگه حالا خلاصه حرف علامه اینه، میگه آقا دله چی؟ دله شما بنویسید دله وجوب. ببین بالا میگه استاد دلل قول الاول بن المسوخ لما دل على الوجوب عنی فلات فقط دل دل کی؟ حالا دل وجوب بر این ستا، یعنی دل وجوب بر این ستا منظورش اینه که آقا وجوب تجزیهش کنی میشه این ستا. من چند تا گفتم؟ من دو تا گفتم دیگه، من دو تیکه گفتم، بیان معصوم اون دو تیکه هست. نه اصلا بس الان میخواد بگه آقا وجوب یه امر مرکبیه، فقط دل على امور ثلاثه، یعنی دل وجوب بر امور ثلاثه، یعنی وجوب مرکب از این سه جز است. من چند جز گفتم بیان مرسوم؟ دو جز، یکی جنس یکی فصل. اون فصله همون شماره سه است. نها کن کونهی امرن لازما، عبارت اخرایی چیه؟ من از تک. شما دقیق بنویسید که به فضای خودم رو میرید بدونید اونجا که میگن مثلا علامه اینا میگه من از تک، منظور همین کونهی امرن لازماه. خب این یه تیکش. حالا اون اولی که من گفتم اون جنسه چی بود؟ جواز فعل. جواز به چه معنا؟ جواز به معنای اعم دیگه. حالا این جواز به معنای اعم هم شامل راجحه، هم شامل مرجوحه، یعنی هم شامل مستحبه، هم شامل مکروه، هم شامل اون اباحه‌ای که متساویه. خب اونو تو یک و دو تفکیک کرده، باز لزومی نداشت این یک و دو تفکیک بشه. یک که میگه کون تقدیم صدق جایزن، منظورش جواز به معنی اخصه، یعنی دقیقا مساوی بودن دو طرف. اونجا که میگه کونهی امرن راجه ها، منظور یه بار راجه در فعل، یه بار راجه در ترک. واضح شد؟ ای خود اینجا رو پیچیده کرده دیگه آخه. ای خود یعنی علامه همچیش رو بردشون آورده، ولی لزومی نداشت. ببینید خلاصش اینه، ما گفتیم قدما وجوب را مرکب می‌دانستن، مرکب از دو چیز، جنس و فصل. فصل چیه؟ منع ترک. منع ترکشون تو شماره 3 آورده، کونهی امرن لازمه، عبارت اخرای منع از ترک. اون شماره 1 که جنس باشه، که اون جواز منع الامر رو ایشون تو دو جا پخش کرده. جواز منع هم شامل چند تا چیزه؟ نه اون فصل رو که گفتیم غیر از اون فصل شامل چیاست؟ چی شد؟ سه تا دیگه، یکی شامل مستحبه، یکی شامل اون مباح معنی خاص که مساویانه، یکی هم شامل مکروهه. ایشون مستحب و مکروه تو دو آورده که میگه امرن راجه ها. راجه یعنی راجه از دو طرف، چه راجه فعلش چه راجه ترکش. راجه فعلش یعنی مستحب، راجه فعلش چی؟ راجه ترکش یعنی مکروه. شماره یک هم که میگه کون تقدیم صدق جایزن یعنی چی؟ اونجا جواز من الاخص باید معنی کنید که واضحه دیگه، شامل هر ستا یک و دو بشه. حالا خلاصه همون سادش همونی که عرض کردم، شما با هم دیگه پیش بریم. آقا وجوب خلاصه مرکبه از جنس و فصل، جنسش جواز، فصلش منع ترک. بعد یاد توضیح میده این بیان مثلا علامه است توی تهذیب، تو نهایه گفتم یه فرمایش دیگه داره. ولقدر و متیقن من دلیل ناسخ چیه؟ ناسخ چی رو برمیداره؟ ناسخ هو رفع خصوص الزامه، یعنی همون حالت شماره 3، یعنی همون منع ترک رو برمی‌داره، یعنی میگه دیگه واجب نیست. خب اینو برمی‌داره، قدر متیقن اینه، یعنی ممکنه بخواد بیشتر از اینم برداره، ولی اگر می‌خواد بیشتر از این برداره متکلم باید قرینه می‌ذاشت، مثلا اون آیه قبله. تو آیه قبله قرینه هست که آقا همه رو می‌خوام بردارم، فقط همه اینوری نماز بخونید دیگه، نه راجحه نه جایزه. قدر متیقن یعنی در فضایی که قرینه نگذاشته بیشتر از این نمیشه بر عهده متکلم اشاره گذاشت. القدر المتيقن من دلیل ناسخ و رفع خصوص الالزام، یعنی اون شماره 3. اما ما اداه چی میمونه؟ شماره 1 و 2. کل جوازه و رجحان، کل جوازه یعنی شماره 1 که یه تیکه از وجوب، شماره 1 و 2 و 3 چیه؟ اینا سه تیکه از وجوبن. وجوب مرکب میدیدن، وجوب یه چیز سه تیکه‌ای میدیدن. حالا یا اون دو تیکه‌ای به بیان کردم یا سه تیکه اینجوری، یک چیه چیزه. کل جواز یعنی اون تیکه 1، رجحان یعنی تیکه 2، اینا میمونه. اما ما اداه فیؤخذ من دلیل المنسوخ، یعنی چی فیؤخذ من دلیل المنسوخ؟ یعنی همون دلیلی که آیه منسوخ اومده بود گفته بود مثلا صدقه بدید، آیه بعدی اومد نسخ کرد، یعنی فقط وجوب رو برداشت، ولی تو همون آیه قبلیه دیگه جواز و رجحانه مونده دیگه، میگه یؤخذ یعنی میتونیم نسبت بدیم به شارع اخذ کنیم که آقا شما در دلیل منسوخ منظورت بقای جواز بوده. بعد یه نظیری میاره، حالا نظیرش خیلی مهم نیست، اشکالاتی هم داره. میگه نظیر این، شبیه این، ما اذا دل دلیل اون یه جای قرینه خاص داشته باشیم، مثل که یه جا دلیل خاص داشته باشیم علا وجوب شیئه، یه جا دلیل خاص داریم بر وجوب یه شیئی، و دل دلیل اون آخر علا عدم وجوبهی، یه جایی هست تو فقه دیده باشید میگه بکن، میگه اذا دل دلیل اون علا وجوب شیئ یعنی بکن، دل دلیل اون آخر علا عدم وجوبهی، مثلا میگه لا بأسه، اشکال نداره، حالا نه اینکه حرام و اینا باشه ولی اشکال نداره انجام. میگه اینجا چی کار میکنی تو فقه؟ مثلا دیدید تو باب صلات احتمالاً دیدید مثلا میگه باید قنوت بخونید، خب یه روایت اینو میگه، یه چه روایت هم هست میگه نه آقا لا بأسه به ترک قنوت، مثلا خب فقها از همین چی برداشت میکنن؟ مثلا استحباب، یا تو یه فضاهایی مثلا حتی ممکنه مباح بودن یا کراهت، خلاصه میگه مثل اونجاست دلاله و خلاله وجوبی. کما اذا ورد اکرم زیدن، یعنی همون دلاله دلیلون علی وجوب شیء، مثالش همین اکرم زیدنه، یعنی واجب است اکرام کنی زید رو، و ورد دلیل و ناسخ اون للوجوب، یه دلیل دیگه هم بیاد که نسخ کنه این وجوب را، مثلا چی بیاد؟ مثلا میگه لا بأسه به ترک اکرام الزید، مثلا اینجوری میگه فالمنسوخ یعنی همون اکرم زیدنه هو اللزوم دون الجواز و الرجحان، یعنی چی نسخ میشه تو اون اکرم زیدن اول؟ فقط وجوب. مثلا مثالی که داره قنوت زدن واضح‌تر بود براتون، مثلا قنوت میگه حتما انجام بده، بعد میگه اشکال نداره ترکش کنی، یعنی دیگه لازم نیست ولی انجام بدی بهتره، یا حداقل مساویه، دیگه حرام نیست، خلاصه اونجا قرینه خاصه، میگه این شبیه مونه. حالا اولا شما برای فردا یکی میدید نظیره، واقعا شبیه در چه حد شبیهه؟ در واقع خیلی ربطی به بحث ما نداره، این نظیره رو ایشون از آغازیا مثلا اینجا آورده، نمی آوردم هیچ مشکلی پیش نمی اومد. حالا یلاحظ علیه رو بخونید، یعنی این اشکال یکی آقای سبحانی میخواد چه کنه؟ آقای سبحانی میخواد به قول علامه بگیره، خب اشکال میکنه، هیچ حرفی درباره قول دوم نمیزنه، شما این اشکال رو بخونید ببینید قول یکو که رد میکنه قول علامه در تهذیبه، آیا یعنی قول دو که قول صاحب معالمه رو قبول میکنه یا نه عملا یه چیز سوم میشه. حالا اینو حتما بخونید، به اون نکته هم که عرض کردم میشه اینو قوی تر تقریر کرد، توجه کنید. فردا بازمون بحثای مهمش میمونه برای فردا که اونم باید چند تا کتاب بهتون معرفی کنم، یه مقدار توضیح بدم نسخ و اینا جریانش چیه. نکته ای چون داره به این نتیجه رسیدم که یه بخشیشو بگم، یه نکته مهم روشی داره، حالا عرض میکنم، هیچ ربطی به اصول البته نداره ولی چون یه نکته روشی داشت فردا عرض میکنم. فصل ثامنم حتما پیش مطالعه کنید، حالا تو این هفته باید بحث امر رو تموم کنیم، دو جلسه داریم، فصل ثامن و فصل تاسه حتما باید تمام کنیم که تعطیلات رو بعدش نهی شروع کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.